یکی کرمانجیست یا کردی شمالی که در فارا و امارلو رایج است که زبان کردهای مهاجر به گیلان است که از دیرباز در اونجا وجود دارن. این اقوام با زبانهاشون بر روی هم اثر گذاشتن، اثرپذیری متقابل دارن و یک جوری در فرهنگ منطقه هم البته قوم مهاجر حل شدن. یعنی اگر که بخوان به فارسی سخن بگن، لهجه اونها لهجه است آمیخته به لهجه حالا نزدیک به شهر خودشون، حالا اگر در رشت باشن، در ماسوله باشن، در هر شهری که باشن. یعنی در واقع حالا اگه بخوام مرکز استان رو معیار قرار بدم به عنوان مثال، نه به دلیل اهمیت، مثلا اگر یک کرمانج شمالی بخواد فارسی حرف بزنه، شما تصور میکنید که مانند یک فرد یکم شهری رشتی خودش رشتی داره حرف میزنه. میخوام بگم که اثرپذیری قوم مهاجر از قوم میزبان عمدتاً یک چیز بدیهی و طبیعی است، به ویژه این اقوام که هر دو قوم‌های خوشخویی هستند و از دیرباز در کنار هم زندگی می‌کنند. از میان این زبان‌های غیر گیلکی رایج در گیلان، پرگوینده‌ترینشون زبان تالشی است. بنابراین در استان گیلان زبان گیلکی و پس از اون به جز زبان‌های غیر گیلکی تالشی زبان پرگوینده است و مسلماً و مشخصاً زبان معیار و زبان مشترک بین همه این اقوام در استان گیلان مانند همه استانها و اقوام دیگر زبان فارسی است. خب اندکی بپردازیم به بررسی آثار گیلکی. موضوع جالبی است این بررسی آثار گیلکی و کمتر به اون پرداخته شده. در این برنامه من تخصصاً همه آثار گیلکی رو که بهش، یعنی در واقع آثار کهن گیلکی رو میخوام نام ببرم، حالا مثالهایی براتون بزنم و بررسی بکنم و یه گذری و نقبی هم بزنیم به آثار معاصر گیلکی. البته آثار معاصر خدا رو شکر در سالهای اخیر در میان اقوام ایرانی و گویش‌های مختلف رواج پیدا کرده. شاعران نوسرا، شاعران معاصر و جوان عمدتاً به گویش شهر خودشون شعر می‌سرایند. من کتاب‌های قصه‌ای دیدم که به گویش شهرها نوشته شده. خیلی جالبه که در گیلان خیلی این اتفاق پربسامده. یعنی من در گیلان خیلی دیدم کتاب‌های قصه به زبان کودکان، به زبان گیلکی و همینطور خب بسیار فراوون انجمن فرهیختگان و انجمن شاعران و قصه نویس‌ها به زبان گیلکی که من خیلی خیلی در گیلان دیدم، حتی در شهر لنگرود بارها در اونها شرکت کردم. از آثار کهن گیلکی، خب گفتم این رو به دو دسته کهن معاصر تقسیم میکنیم دیگه. آثار کهن گیلکی یکی دیوان شعری است بازمانده از قرن 8 و 9 از شاعر عارف معروفی به نام شاه شرف، معروف سید شرف شاه. شعرهای درون مایه شعرهای شاه شرف عاشقانه و عارفانه و زاهدانه است. حالا اندکی هم در بیان روزمرگی های شاعر لابلای اونها به وضعیت اجتماعی و اقتصادی گیلان پرداخته و البته خیلی از این دیدگاه ارزشمنده، چرا که ما بر اساس این اثر ادبی میتونیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی این استان در قرن 7 و 8 پی ببریم، یا حتی به وضعیت معیشت مثلا، یا حتی شرایط فرهنگی، یا حتی شرایط شعری، زبانی و ادبی. یعنی وجود یک اثر کهن این ارزش‌ها و این قابلیت‌ها رو داره. گرچه با وجود اینکه گیلان اقلیمی است که در اون به لحاظ آب و هوا کاغذ کمتر ماندگار هست، ولی با این اوصاف جالبه که ما نسبت به دیگر گویش‌ها و زبان‌های ایرانی در گیلکی از آثار کهن کم نداریم. همین دیوان شاه شرف که از قرن 8 و 9 باقی مانده، دیوان شعری است که مردم پسند، مفصل و البته خیلی از کارآواهای مردم گیلان از همین شعرهای شاه شرف هست، چه بسا حتی خودشون هم ندونند. شعرهایی که زنان در شالیزار هنگام کار میخونند، شعرهایی که هنگام چیدن چای در باغ چای، هنگام برداشت محصول خونده میشه، هنگام صید ماهی. به اینها کاراوا میگوییم دیگه. کاراواها ویژگی هایی که دارن سبب میشن که خب اون خستگی ناشی از کار به چشم نیاد، زمان کار راحت تر سپری بشه و اون وحدت و یک پارچگی گروهی که دارن با هم دیگه همکاری میکنن در انجام یک موضوع بیشتر حفظ بشه. و خب ویژگی های خاصی داره کاراواها که اون بر جایگاه خودش باید بررسی بشه. خب این کاراواها رو در گیلان من خب شنیدم، از مردم میپرسم که خب این رو از کجا بلدی، مال این شعر از چه کسی است؟ میگویند از قدیم بوده. بعد که بررسی میکنم میبینم برخی از اونها همین شعرهای شاه شرف شاه هست، یعنی مردم از سده 89 سینه به سینه با ادبیات شفاهی خودشون این شعر رو با خودشون مثلا حدود 600-700 سال است که انتقال دادند. این دیوان، دیوان شعر شاه شرف شاه، نخستین بار در بخارست پیدا شد و خب حالا یک تصحیح شد و چاپ شد، نیاز داره که تصحیح دوباره در اون انجام بشه که خب در دست کار من هم قرار داره. این کتاب ارزش و لغوی بالایی داره و شعرها همه دو بیتی هایی است با وزن هجایی که حالا همچین ردیف و قافیه یه همیشه مرتب و درست درمونی هم نداره و خب بدیهی است به خاطر اینکه اصولا شعر گفتن به گویش ها اندکی دشواری های خودش رو داره، گنجوندن وزن و قافیه در اون. حالا یه نکته که بگم، بین گویش های ایرانی تا اونجایی که بنده مطالعه کردم و کار کردم، پژوهش میدانی کردم، زبان های خانواده لوری یعنی زبان لوری و دسته‌های مختلف اون بیشترین قابلیت رو برای پرورش ادبیات و شعر سرودن داشتن، یعنی خیلی حتی در قصه گویی هاشون، حتی در لالایی هاشون خیلی ما اون ساختارهای مختلف و سبک ها و ویژگی های مختلف و ساختار و نظم مختلفی که در سرایش شعر و در نوشتار یک داستان داریم رو میتونیم خیلی راحت در شعرهای لوری بیشتر بهش برسیم نسبت به دیگر گویش ها. خب من فکر میکنم این برنامه رو تا همینجا تمام بکنیم. من ادامه موضوع رو یعنی بررسی آثار گیلکی رو به برنامه بعد میسپارم. با تون خدافظی میکنم، پاینده و تندرست باشید.
تو خب دنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتنم دین پریشان، می عشق بتن ام جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران.
مسابقه
سلام بر شما شنونده های خوب و همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. حسن منصوبی هستم و با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و با این خبر خوب که این بار بخش تازه‌ای به برنامه اضافه شده و اون بخش واژه‌یابی هست. دو میهمان خیلی خوب برای این بخش واژه‌یابی در برنامه از پارسی تا فارسی لطف کردند و فرصت خودشون رو در اختیار ما قرار دادند. خانم فاطمه مرادنیا مهمان و شرکت کننده اول ما هستند که پشت خطن. خانم مرادنیا عرض سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب شرکت کننده و مهمان دوم ما بانو مرجان خدابندلو. خانم خدابندلو عرض سلام بر شما. خیلی خوش اومدید. بریم سراغ مسابقه و واژه‌یابی. خانم خدابندلو کلمه بک آپ براتون خیلی آشناست درسته؟ بسیار عالی بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی خوب. خب تا اینجا شما کلمه بک آپ رو با مصوب پشتیبانگیری. شنونده های خوب ما هم اگر میتونن یادداشت کنند و یا در خاطر بسپارند و به کار ببرند در محاوراتشون که ما به نتیجه برنامه‌مون رسیدیم. دومین سوال من از خانم مرادنیا خواهد بود. خانم مرادنیا،
بله بفرمایید.
در مورد کامپیوتر یقیناً زبان اسمبلی به گوشتون خورده، درسته؟
بله، فکر می‌کنم روی هم سوار کردن یا همون همگذاری.
همگذاری، احسنت. در واقع کلمه همگذاری رو فرهنگستان تصویب کرده برای اسمبلی. من برای شنونده ها توضیح کوتاهی هم بدم که اسمبلی همون زبان ترجمه تابع ها یا برنامه های ما به زبان 01 ماشین هست که از کدهای ویژه‌ای برخورداره. تشکر از شما که همگذاری رو هم درست گفتید. خب بریم سراغ خانم خدابندلو. خانم خدابندلو، کلمه بلوتوث یقیناً کاربرد زیادی تو زندگی روزمره ای ما داره. میخوام ببینم که شما اگر جای حضرات فرهنگستانی باشید چه چیزی براش انتخاب میکنید، چه معادلی براش میذارید؟
معادل فارسیش رو میتونم خدمتتون بگم. بله. میشه دندان آبی.
خب اطلاع دارید که خود مصوب فرهنگستان هم همین هست یا نه؟ شما کاملا درست گفتید، درود بر شما و اطلاعاتتون. اتفاقا خاطرم هست بحثی داشتیم با خود مسئولین واژه‌یابی و واژه‌گزینی و من اونجا کلمه بلوتوث رو مطرح کردم. قدری ترجمه این که شده شاید خنده‌دار باشه در حوزه لفظ رایج، این که بلوتوث دندان آبی چه ربطی به کارکردهای مخابراتی داره. حالا برخی از واژه‌ها تحت لفظی مصوب میشن، یعنی با همون معنای تحت لفظی، چون هیچ اشتراکی یا چیز متناظری در زبان خودمون نبود که به دندان آبی یا اون امر مخابراتی که بین دو سخت افزار اتفاق میفته مطرح بشه، به دندان آبی ترجمه کردن. درود از شما، میپذیریم خدمت خانم مرادنیا باشیم. خانم مرادنیا، اپلت به چه معناست؟ یعنی مصوبی که براش گذاشتن اپلت؟
راستش نمیدونم، یعنی چون به گوشم هم نخورده.
ببینید من راهنماییتون میکنم، اپ به چه معناست؟ شما اپ رو در طول روز خیلی به کار میبرید، یعنی هر کسی که دیگه یه گوشی اندرویدی داشته باشه سرشار از اپ دیگه داخلش. اپ چیه؟
برنامه دیگه.
بسیار عالی. حالا اپلت چی میتونه باشه؟ یک پسوند لتی گرفته، مثلا بوکلت،
یعنی کوچیک.
احسنت به شما. پس سرهم چی میشه؟
برنامه کوچک.
برنامک. ما میپذیریم از شما که همون برنامه کوچکه. با شنونده های خوبمون بگم، معمولا تو این بحث هایی که با حضرات فرهنگستان زبان و ادب داشتیم، این که چگونه استدلال میکنن تا مصوبی برای یه واژه پیدا کنن، اون استدلالشون خیلی مهمتر از اون کلمه‌ایه که انتخاب شده و خودمون رو اگه بذاریم جای اونها تو زندگی روزمره، تو نوشته های دانشگاهی، مقاله ها و پژوهش هامون، حتی اگر دانشجو باشیم و یا غیر اون، میتونیم با همون طرز فکر یه واژه مناسب با فرهنگ خودمون و زبان فارسی اصیل خودمون خودمون انتخاب کنیم، خودمون همت و غیرتی برای اصالت زبان و احیای اون نشون بدیم. متاسفانه خب حالا رایج شدند خیلی از واژه‌های بیگانه که در کاربرد زبان محاوره و روزمره تعدادشون بیشتر از واژه‌های کتاب‌ها هست، یعنی محاوره ما، زبان گفتاری ما، یا اصطلاحاً میگن پارول زبانشناس‌ها، به شدت دچار بحران شده از سمت واژه‌هایی که از دنیای مجازی اومدن. خب تا اینجا سپاس از دو شرکت کننده خوب ما، خانم مرادنیا و خانم خدابندلو، که به 4 پرسش ما پاسخ درست دادند. معلومه که اطلاعات خیلی خوبی هم دارند در زمینه زبان. آخرین سوال رو از خانم مرادنیا پرسیدیم که اپلت بود و شد برنامک معادل مصوبش. اما از خدمت خانم خدابندلو جستجوگر باشیم که کلمه، من یک کلمه انگلیسی از این لیست بگذارید انتخاب کنم تا شما برای من فارسیش رو بگید. خانم خدابندلو، بوکمارکینگ به گوشتون خورده؟
بوک خب خودش میشه، با مارکینگ رو کامل نشیده، ولی خب اگه بخوایم جداش رو بگیم میشه اشاره کرد به مارکینگ.
ببینید مارکت به گوشتون خورده؟
مارکت که میشه فروشگاه، یعنی منظورتون اونجوریه.
خب ببینید اشتقاق ها توی فیلولوژی ها، من چون قصد ما از این برنامه صرفا یک مسابقه معمولی نیست، من اگر گهگاه میونه مسابقه میبینید به هر حال توضیحاتی میدم، صرفا به خاطر اینه که ما قصدمون اشاعه زبان فارسی و اون سره گفتاری هست که بین مردم و مخاطبین ما هرچه رایج‌تر بشه. خواهش منم اینه که شما شرکت کننده های خوب همین نوع استدلال ارائه کنید برای واژه ها که شنونده ها هم همراه بشن با ما و اون هیجان واژه گزینی رو به نوعی به خود شنونده ها هم انتقال بدیم و القا کنیم. در نتیجه بیشتر بحث میکنیم روی واژه ها، یعنی اصلا صرفا بحث مسابقه مطرح نیست. خب بوک مارکینگ، ببینید مارک کلن به معنی نوعی انتخاب کردن یا مجزا کردن هست. ما چه کار میکنیم که یه پدیده ای از پدیده دیگه شناسایی بشه و مجزا بشه؟ خانم خدا بندلو صدا رو داری؟
صداتون نمیومد.
بسیار عالی. خب همون مسئله بوکمارکینگ، اصطلاح بوکمارکینگ رو میخواییم با هم استدلال کنیم که چه مشابهی چه معادلی میتونیم براش بذاریم اگر جای یکی از کارشناسای فرهنگستان باشی. احسنت به شما، احسنت به شما. نشانک گذاری معادل دقیقیه که برای بوکمارکینگ کارشناسای فرهنگستان زبان و ادب پارسی انتخاب کردن. خب خانم مرادنیای عزیز که دقایق زیادی هم هست سکوت اختیار کردن، در خدمت ایشون باشیم. خانم مرادنیا،
بله،
کلمه باگ در حوزه کامپیوتر به گوشتون خورده، بی یو و جی، باگ. شما اگر جای یه کارشناس باشید برای این چه مصوبی ارائه میدید؟
باگ فکر
کنم
یعنی اشکال.
احسنت به شما، درود بر شما. معلومه که مطالعات خوبی هم در حوزه نرم افزار و کامپیوتر داشتید. خب خانم خدابنده لو، شرکت کننده خوب ما، کلمه چت رو از شما پرسیدیم، CHAT، و قرار شد که به عنوان یه کارشناس فرهنگستان برای ما معادلی برای چت انتخاب کنید.
خب میتونیم گفتگو کردن رو بگیم.
درود بر شما. اما معمولا واژه ها رو سعی میکنن ساده تر انتخاب کنن با همین معنای گفتگو کردن.
درد و دل مثلا.
خب به نظر شما میشه برای چت درد و دل رو گذاشت توی یک واژه‌ای که، احسنت به شما، یه واژه‌ای که کوتاه باشه، دو حرفه، گپ، خیلی بهتر از درد و دل یا استدلال های دیگه یا معادل های دیگه است. پس چت معادل گپ زدن، یعنی گپ زدن معادل چت، مصوبه فرهنگستان است. درود بر شما خانم خدابندلو. درود بر شما. من پرسش آخر رو هم از خانم مرادنیا بپرسم. خانم مرادنیا صدای منو که میشنوید؟
بله بله.
بسیار عالی. کلمه باینری هم در درس‌های دبیرستان هم در کامپیوتر استفاده زیادی ازش میشه. باینری یا باینری هم تلفظ میکنن. شما چه معادل فارسی براش ارائه میدید؟
فکر میکنم یعنی دوگانی.
احسنت به شما. خب خانم مرادنیا، خانم فاطمه مرادنیا، تشکر از شما و حتما بابت این تلاشتون فرهنگستان هدیه خدمتتون تقدیم خواهد کرد. اگر اجازه بدید من از حضور شما و همچنین خانم خدابندلو هم خداحافظی کنم.
من هم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون.
درود بر شما و سپاس. خانم خدابندلو همچنین تشکر از شما بابت شرکتتون در برنامه و تبریک به خاطر پاسخهای درستی که به سوالها دادید.
سپاس از دوستتون، ممنونم.
درود بر شما، سلامت و پیروز باشید.
از شب دریا تا سپیداران، از تب سهرا تا به گوزاران، از گلوی نیه زخمی و سوخته، تا گل خفته بر شاخه باران، می شود دل زخمی و سوخته، تا گل خفته بر شاخه باران، می شود دل نشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران.
سر زلف سخن.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه تا سر زلف سخن در خدمت شما هستم. سیرالملوک یا سیاستنامه اثر وزیر مشهور و پرآوازه سلجوقی خواجه نظام الملک طوسی است که تجارب خود را به زبان فارسی مکتوب کرده است و یکی از بهترین آثار ادبی و تاریخی در سالیان وزارتش به شمار می رود. این کتاب از متون کم نظیر فارسی دانسته می شود و اگر نظیری داشته باشد آن را تاریخ ابوالفضل بیهقی و قابوس نامه می دانم. که هر سه اثر در قرن پنجم نگاشته شده، یعنی عصر دانش و خرد نثر فارسی. این اثر به سبب ارزش‌های منحصر به فردی که در ادامه به اونها اشاره خواهم کرد در سال 1891 میلادی به همت شارل شفر فرانسوی تصحیح و به نام سیاست‌نامه ترجمه و چاپ شده است. و بعد از اون نیز هیوبرت دارک انگلیسی بار دیگه به تصحیح اون همت گذاشت. چند پیش از جدیدترین تصحیح این اثر ارزشمند به قلم جناب آقای دکتر محمود عابدی رونمایی شد. نسخه اخیر را انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر کرد. در این تصحیح برخی اشتباهاتی که در نسخه‌های پیشی موجود بود و وجود داشت برطرف شده و از طرف دیگه مقدمه نسبتاً مفصل و جامع برای کتاب نوشته شده و مطالب کتاب رو از جنبه‌های مختلف در این مقدمه بررسی کرده. به عنوان مثال از نظر محتوا، تقسیم بندی موضوعی و نیز ویژگی‌های زبانی به خوبی این متن بررسی شده. از جمله مسائلی که در مقدمه به طور کامل به اون پرداخته شده، تردید در مورد مؤلف سیاست‌نامه است. برخی بر این باورن که این کتاب به لحاظ محتوایی دستخوش تغییرات بسیاری شده، اما مصحح کتاب با بررسی همه جانبی این موضوع در نهایت عنوان می‌داره که خواجه نظام الملک طوسی سیاست‌نامه را پس از سال 479 قمری به فرمان ملک شاه سلجوقی آغاز کرد و ابتدا اون را در 39 فصل نوشت، اما پس از آنکه خواجه به سبب نفوذ مخالفان در تصمیم گیری های سلطان آزرده شد و به نوعی از وزارت برکنار شد، 11 فصل دیگر در نقد تلخی های روزگار بر آن افزود. این مجموعه پنجاه فصلی را به محمد ناسخ سپرد تا به خط خوش نوشته و تقدیم سلطان نماید، اما در انجام این هم وقفه رخ داد. در نهایت در زمان غیاث الدین محمد ابن ملک شاه، محمد ناسخ مطالب را امانت دارانه نوشت و به کتابخانه سپرد. بنابراین آنچه موجود است همان نوشته خواجه نظام الملک طوسی است، به جز بخش هایی از مقدمه، پیوست و افزوده هایی که در قدیمی ترین نسخه این اثر نیامده و این مطالب پس از درگذشت خواجه اضافه شده. سیاست‌نامه همونطور که گفته شد شامل 50 فصل، بخش نخست اون یعنی 39 فصل آغازین مجموعه بایدها و بخش دوم یعنی 11 فصل دوم مجموعه نبایدها است. هر فصل با عنوانی معمولاً مربوط به یکی از بخش‌های دیوان، امور دیوانی و کارگزاران حکومتی آغاز میشه و با شرح اهمیت اون، شرایط انتخاب متصدی و وظایف وی ادامه پیدا می‌کنه. در بخش‌ها برای روشن‌تر ساختن اون چیزی که گفته شده، حکایت یا حکایاتی از شخصیت‌های تاریخی آورده میشه. سیارالملوک مخاطب اصلی اون پادشاهه و غرض برجسته کردن آفت‌ها و هشدار به پادشاه برای تجدید نظر در رفتار خودشه. نثر کتاب ساده و روشنه و جملات معمولاً کوتاه و خوش‌آهنگ. ترجمه‌های مختلفی از این کتاب به فرانسوی، روسی، ترکی، انگلیسی، آلمانی و عربی انجام شده. مصحح در تصحیح این اثر به بررسی تمامی فصول کتاب سیرالملوک اهتمام ورزیده و 50 فصل آن را که درباره آیین کشورداری است تصحیح کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده. مصحح در تصحیح این اثر به بررسی تمام فصول کتاب سیرالملوک اهتمام ورزیده و 50 فصل آن را که درباره آیین کشورداری است تصحیح کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده. تعلیقاتی که این استاد زبان و ادبیات فارسی بر این کتاب نوشته رو میتونیم دیگر وجه تمایز این نسخه نسبت به دیگر نسخه ها بدونیم. در بخش آخر کتاب نیز توضیحات، فهرست ها، راهنمای توضیحات و کتابنامه گنجانده شده. و اما اهمیت این کتاب ارزشمند و متن کهن برای ما. این کتاب از جنبه‌های گوناگون حائز اهمیته. نخست در آیین کشورداری و مدیریت امور مملکت در عالم سیاست‌نامه نویسی بی‌نظیر است. دیگر اینکه این اثر سندی بی بدیل در توصیف چند و چون ساختار اداری و تشکیلات دیوانی حکومت سلجوقی است. شرح و گزارش برخی از وقایع تاریخی مانند ظهور مزدک از دیگر ویژگی‌های ارزشمند این کتابه. از نظر زبانی نیز اثری بسیار ارزشمند محسوب میشه. سیاست‌نامه به راستی درسنامه‌ای برای کارآموزان سیاست و مدیریت جامعه است. کتابی برآمده از تجارب خواجه نظام الملک در دوران شکوهمند وزارت وی که برای آموزش پادشاهان، حکام و وزرای پس از خود نگاشته.
اثری است از فراست خواجه در ساختن ترکیبی از روانشناسی و جامعه شناسی مردمان خاور و در انطباق با آموزه‌های اخلاقی انسان محور. قصد وی فراهم سازی رفاه عمومی، عدل و عدالت و حفظ ارکان قدرت و سلسله مراتب نظم و انتظام بوده. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این متن ارزشمند، بخشی از اون رو برای شما می‌خوانم. اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو برزیدن. چاره نیست پادشاه را از آنکه هر هفته‌ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خیش بشنود بی واسطه ای. و چند قصه که مهمتر بود باید که عرضه کند و در هر یکی مثالی دهد که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند جهان متظلمان و دادخواهان را در هفته‌ای دو روز پیش خیش می‌خواند و سخن ایشان می‌شنود، همه ظالمان بشکوهند و دست‌ها کوتاه دارند و کس نیارد بیدادی و دست درازی کردن از بیم عقوبت او. حکایت اندر این معنی. و چنان خواندم در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دکانی بلند بساختی و بر پشت اسب آنجا بایستادی تا متظلمان که در آن صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد هر یک بدادندی. و این به سبب آن چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشیند که آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پرده دار باشد، صاحب قرضان و ستمکاران آن کس را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند. حکایت دیگر اندر این معنی. و شنودم که یکی از ملوک به گوش گرانتر بوده است. چنان اندیشید که کسانی که ترجمان می کنند و حاجبانند سخن با او راست نگویند و او چون حال نداند چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود که متظلمان باید که جامعه سرخ پوشند و هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک بر پیلی نشستی و در صحرا بایستادی و ارکه را با جامعه سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی. پس به جایی خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خیش می گفتندی و او انصاف ایشان می دادی. و این همه احتیاط جواب آن جهان را کرده اند تا چیزی بر ایشان پوشیده نگردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یک آسمان نگاه،
خب جناب دکتر محمود ظریف گرامی، پژوهشگر ارشد واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخشی از برنامه از پارسی تا فارسی رو با بحثی پیرامون تأثیر زبان فارسی بر زبان علم و رابطه متقابلشون با حضور شما و گفتگوی با شما سپری کردیم. برای بخش دوم جناب دکتر ظریف، چون از مقدمه تاریخی عبور کردیم، بیایم در عصر خودمون و کاربردی نگاه کنیم. شاخصه برنامه های رادیو گفتگو هم همین گفتمانسازی منوط به عمل و کاربرد در جامعه هست. خب زبان چیزیه که به هر حال مردم هویت فرهنگی و بین المللیشون با اون در هر جامعه‌ای آمیختگی بنیادی داره. از اون ور علم هم عامل لازم و حیاتی پیشرفت در جوامع هست. پس یقیناً به قول شما یک ارتباط تنگاتنگی نه تنها از لحاظ وجود شناسانه بین این دو مقوله هست، بلکه بایستی باشد. یعنی یک ضرورتی برای برنامه ریزی و مدیریت حرفه‌ای بر مسئله ارتباط و تقابل علم و زبان مادری هست. امروز جایگاه این بحث در پروژه ها و کارها و تحقیقاتی که سازمان هایی نهادهایی مثل واژه‌گزینی حالا در حوزه فرهنگستان و اینها، یا در خود دانشگاه ها چه برنامه هایی مدیران ما، مدیران غیور ما برای این مسئله در پیش گرفتن.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که در بخش پیشین گفتیم که زبان علم یک مسئله تاریخی هست و در طول تاریخ گذشته، حال و آینده ما باش درگیر هستیم. بخش گذشتهش رو خب به طور خلاصه مرور کردیم. بخش امروزش در واقع که مهمتر هم هست برای ما هنوز مونده. ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلاشمون اینه که زبان فارسی رو بتونیم توانا کنیم تا مفاهیم علمی رو بتونه منتقل کنه و بر بتابه. اگر خاطرتون باشه شاید در بخش‌های گذشته صحبت شده باشه که در یه دوره‌ای بسیاری منتقد زبان در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نوآوری‌هایی که زبان فرهنگستان انجام میده بودند.
قرابت با غین داشتن این نوآوری
بله.
برای مردم.
مرحوم دکتر عباس اقبال آشتیانی یه جمله معروفی داره در انتقاد از واژه‌های فرهنگستان اول که توی یکی از مجله‌های یادگار در سال‌های 1318 چاپ میشه. ایشون میگه که فکر نمی‌کنم روزی فرا برسه که مردم به جای